جلسه 14 درس فقه پول استاد متولی امامی با عنوان معیار دیه در نظام پولی، 1 مرداد ماه 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الله و على آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم لا يوم لقاء الله. هدی روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها، شهدای دشت کربلا و سلامتی حضرت ولی عصر ارواح نافدا، همه با هم صلواتی می فرست. اللهم صل على محمد و آل محمد. وهدنی لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. خب جلسه 14 بحث فقه پول و بعد از بیان ادله سلبی و نقد پول اعتباری و بیان حرمت نشر پول اعتباری، به بحثای ایجابی بحث پول طلا رسیدیم. عرض کردیم که پول اعتباری بستر حرامه، هرچند با نگاه خرد و جزئی به پول اعتباری نگاه کنیم، شاید اون تحلیلایی که عرض کردیم به دست نیاد. نیازمند یک نگاه نظاممند و سیستمیه به بحث پول اعتباری. و عرض کردیم که پول طلا میتونه بستر اجرای احکام باشه و اگر ما ادله ایجابی پول طلا رو همراه با ادله سلبی، یعنی ادله‌ای که ما در رابطه با حرمت پول اعتباری بیان کردیم، اینا رو با هم نبینیم، شاید هر کدوم از این ادله به تنهایی کافی نباشه که بگیم آقا پول باید طلا باشه یا پول اعتباری رو کنار. اینا رو باید کنار هم دید، با هم دید تا معنا بشه، معنیش پیدا بشه. خب این جلسه در مورد بحث روایت دیه، باب دیه بحث میکنیم. اون ناظر بحث خودمون، حالا بحث دیه مفصل، خیلی مفصل، برخی از آقایون یک سال، بعضی بیش از یک سال بحث میکنن رو دیه، کم و زیاد دیگه بحث میشه دیه، کمتر از یک سال، بیشتر از یک سال. تو بحث روایت دیه، خب روایت دیه خیلی یکی از مباحث پر اختلاف فقه شیعه است و اختلاف بحث دیه هم بیشتر توی دوره معاصر زیاد شده، یعنی زمانی که پولا پول اعتباری شده و نوسانات پولی زیاد شده، اختلافای تو بحث روایت دیه هم زیاد شده. هرچند تو گذشته هم بحث دیه خیلی بحثای پر اختلاف و پر دامنه‌ای داشته که عرض میکنیم چرا، ولی دو شرایط دوره معاصر بحث دیه اصلا دوچار اختلاف های شدید شده و حتی به نظر حقیر تعطیل شده، یعنی به انحراف رفته. عرض میکنیم چرا. خب توی منابع فقهی بحث میشه که دیه مرد مسلمان و در واقع انسان مسلمان، مرد مسلمان اگر جانی طرف رو به قتل برسونه، بین 6 مورد مخیره، یعنی تأخیر داره بین 6 مورد. من این 6 مورد بنویسم روش بحث کنیم دیگه. دیه مرد مسلمان تأخیر داره در 6 مورد. این 6 مورد چیه؟ یکی 100 شتره که تو روایت تصریح داریم بهش، 200 گاو، 1000 گوسفند، 1000 دینار، 10,000 درهم و یه موردی هم داره که رو این اختلاف شده، 200 حله یمانی. این 6 مورد رو به نحو تخییر جانی میتونه انتخاب کنه، که من یکی از این 6 مورد رو به عنوان دیه انتخاب کنم. حالا اینا موارد شرعی دیه است. جمهوری اسلامی ایران در سال 1401 دیه مرد مسلمان چقدر اعلام کرده؟ 600 میلیون تومان. و در ماه‌های حرام میشه 800 میلیون. خب ببینید دوستان، ما اگر بخوایم، این قانونه، فاصله این قانون تا فاصله موارد شرعیش انقدر زیاد هست که به نظر حقیر اصلا بحث دیه منحرف شده. چرا منحرف شده؟ خب این 600 میلیون معیارش چیه؟ بر چه اساسی تعیین شده؟ و چه حسابی یه عده‌ای بشینن دور هم بگن آقا دیه مرد مسلمان 600 میلیون تومان، بعد بگیم 30% میذاریم روش تو ماه حرام میشه 800 میلیون تومان، رو چه حسابی؟ این حساب کتابش مهمه دیگه. اگه بگیم معیار 100 شطوره، مثلا الان شطور کیلویی فکر با هم 70-80 هزار تومان دیگه، چقدره؟
زنده
دیگه. مثلا حالا زنده 70 هزار تومان، 150 کیلوش میشه چقدر؟ حساب بکنیم. من اینجا یه چیزی نوشتم دیگه، معیار 100 شطور باشه. حالا شطورم ما یه شطور 4 ساله به بالا بگیریم که بشه به عنوان دیه پرداخت کرد. یه شطور حدودا مثلا بین 25 تا 30 میلیون تومان، یعنی در واقع 100 شطورش میشه 2.5 میلیارد. اگه بگیم هر شطور 25 میلیون تومان، گوسفندم من یه زنگ زدم یه قیمتی گرفتم حدودا 75 تومن تا 80 تومن، گاهی موقع 70 تومن، همین حدود است که هر گوسفندم شما بگیرید بین 4 تا 5 میلیون تومن باشه، پس این 2.5 میلیارد شد. این حدودا میشه حالا با 5 میلیون تومن حساب کنیم هر گوسفندو، 1000 گوسفند میشه چی؟ 5 میلیارد تومن. این 100 شطور 2.5 میلیارد تومان، 1000 گوسفند شد 5 میلیارد تومان. 100 گاو من عرضم حضورتون که 1 گاو بالغی که بتونیم برای دیه پرداخت بین مثلا 80 هزار تومان کیلویی باشه زندهش، مثلا 10 میلیون تومان هر گاو باشه. اینا حدودی ها، همین حدوده، چیز خیلی پرتی ما نمیگیم، که در واقع 200 تا گاو میشه چقدر؟ 2 میلیارد. چیه؟ یعنی بیشتر میشه؟ حالا من فرض کنیم بگیم 15 میلیون تومان، درست شد؟ یعنی میشه 3 میلیارد. پس 100 شطور میشه 2.5 میلیارد، گاو میشه 3 میلیارد، گوسفند میشه 5 میلیارد. دینار هم که شما هر دینار 4.265 گرم، یعنی دینار شرعی 4 گرم ضرب داره 1.400 میلیون تومان هم حساب بکنیم، آره دیگه 5.900 میلیارد ما بگیم 6 میلیارد. اینم 6 میلیارد گوسفنده. 10000 درهم رو من حساب کردم.
درهم 60000 درهم.
یعنی هر درهم که نیم مثقال شرعیه، دو نیم گرمش، هر درهم، هر گرمش چقدره؟
هر درهم بودن 60,000 درهم.
هر درهم؟ خب ببینید، هر مثقال هر دیناره، هر درهم شرعی دو نیم گرمه تقریبا، درسته؟ ضرب داره 21,000 تومان تقریبا من دیدم، گرم.
گرم.
نه شما فهمونه 60,000 تومان، حدودا 60,000 تومان بگیریم. 10,000 تو 60,000 تومان من حساب کردم 525 میلیون تومان میشه. 525,000 تومان. 600. دیویز حله یمانی هم بحث دیگه، که اصلا حله یمانی چی بوده و الان وجود نداره و بر اساس این نمیشه الان صحبت کرد. خب ما اگه بگیم اینا به نحو تخییرن، یعنی مختار طرف، طرف بیاد ارزون ترینش انتخاب بکنه، ترجمه میفهم بیم یا با من این 600 میلیون رو انتخاب میکنم، احتمالا اون آقایونی هم که در قانونگذاری دیه اومدن 600 میلیون تعیین کردن بر اساس نرخ نقره است، همین هم هست، یعنی تقریبا دیگه اطلاع دارم بر اساس 600 میلیون تومانه، یعنی 525 میلیون تومان من حساب کردم، حالا 600 میلیون تومان. خب آیت الله خویی میفهمن این 200 قله رو ما 200 از کت شلوار مثلا جانی بیاد به مجنع علی و اون خانواده مقتول 200 از کت شلوار بده، که اون 200 از کت شلوار هم بازم مثلا 200 از کت شلوار کجا، 5 میلیارد معادل 1000 گوسفند کجا، یعنی 200 از کت شلوار هم بازم اونقدر نمیشه. عملا این تخییر باعث میشه که طرف بره ارزون ترین رو انتخاب کنه، همون کاری که الان توی قانونگذاری جمهوری اسلامی هم انجام شده، یعنی من گفتم بر اساس نرخ دیه ما حداقل رو میگیریم، ما بقیش هم برای جاری میکنیم دیگه، میگیم حداقل این عدد دیه انقدر تو سبد دیه، ما بقیش هم برای جاری میکنیم. این روایت مضمون روایت رو من یکی از روایت رو بخونم، از این دسته روایت مضمونش زیاده دیگه، حالا من یک چه عرض میکنم. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن عبدالرحمن ابن الحجاج قال قال سمعت ابن ابي ليلى يقول كانت الديه في الجاهليه 100 من الابل. ابن ابي ليلى میگه دیه در زمان جاهلیت 100 شطور بود، فاقرها رسول الله صلی الله علیه و سلم ثم انه فرض على اهل البقر 200 بقر. پیامبر اومدن گفتن در زمان جاهلیت 100 شطور بوده، اون 100 شطور هم تایید کردن، گفتن خب حالا اگه کسی گوسفند گاو داشت 200 گاو و فرض علی اهل شات 1000 شات، کسایی که گوسفند دارن 1000 گوسفند و علی اهل ذهب 1000 دینار، کسایی که طلا دارن 1000 دینار و علی اهل الورق 10,000 درهم، کسایی که درهم دارن 10,000 درهم و علی اهل الیمنه الهلل 200 هله، یمنی ها هم 200 هله، هله اون روز قیمتش به اندازه هر هله به اندازه یه گاو قیمت داشته، یعنی اینقدر قیمت هله یمنی گران بوده و بالا بوده. قال عبدالرحمن ابن الحجاج فسأل تو ابا عبدالله، از امام صلی الله علیه وسلم سوال کردم علیه السلام، اما روا ابن ابی لیلا از اون حرفایی که الان گفتیم ابن ابی لیلا گفته، فقال کان علی علیه السلام یقول ادیتو 1000 دینارن، امام صادق علیه السلام فرمودن که امیرالمؤمنین میفرمودن که دیه معیارش 1000 دیناره 1000 دیناره و قیمت و دینار، حالا معیار اینه، قیمت هر دینار 10000 لأهل الامصار سلام علیکم، یعنی برای هر دینار 10 تا تعیین کردن، یعنی هر 1000 دینار میشه 10000 درهم لأهل الامصار و اهل شهر و شهری ها و اهل البوادی 100 تومن من الابل، یعنی معیار گذاشتن 1000 دینار برای شهری ها، اونایی که درهم زیاد دستشونه 10000 درهم و اهل البوادی برای روستایی ها 100 تومن من الابل 100 تا شتر و لأهل السواد 100 تا بقرتن اول فشاتن. بنابراین تو این روایت اولا اصناف ششگانه دیه رو مطرح کرده و دو معیار رو چی گذاشته؟ 1000 دینار گذاشته. خب بنابراین مطابق مضمون این روایات متعلق حکم دیه 6 تا که اینا به نحو تأخیر، صاحب جواهر میگه اینا رو این شکل تنویع نوع کردن اینا به خاطر این بوده که اینا راحت بود، راحت هر کی اون کالا یا اون در واقع ماده‌ای که در اختیار داره از این 6 تایی که پرداخت کنه، برای راحتی پرداخت دیه اومدن تنویعش کردن. صاحب جواهر اینطوری میفهمن برای تسهیل در پرداخت، که به نظر میرسه این حرف درسته، یعنی با روایات هم که نگاه میکنه میبینیم که بله این تنویع کمک میکنه به این که اهل شات شات بدن، اهل بقر بقر بدن، کسایی که ذهب و فضه دارن خلاصه ذهب و فضه بدن، اونه تنویع کرده. بنابراین اگر اون روایت رو نگاه کنیم معیار 1000 دیناره ولی برای راحتی اومده چیکار کرده؟ تنویع درست کرده. ولی نکته این استش که اشکالی که آقایون کردن، البته مشهور میگن همین به نحو تأخیره، این 6 تا به نحو تأخیر، بعضی از آقایون من اشکال کردن گفتن آقا این 6 تا اگه به نحو تأخیر باشه اون قیمتشون خیلی فاصله داره، خیلی فاصله، شما 200 از کوشهوار هم بذاری هم طبق نظر آیت الله خویی 200 از کوشهوار، هر کوشهوار هم بگی 2 میلیون تومان 200ش میشه 400 میلیون، بازم از اون 600 میلیون درهم هم کمتره، طبعا میگم هم 400 میلیون میدیم یه آدم کشتیم دیگه، اشکالم انصافا معقوله، یعنی انصافا وارده به این، یعنی زمانی که ابن عراج میگه خیلی از آقایون علما میفهمن که در زمانی که این روایات صادر شده واقعا 100 چطور معادل 200 تا گاو قیمت داشته و 200 گاو معادل 1000 گوسفند و 1000 گوسفند 1000 دینار بوده، یعنی هر گوسفندی 1 دینار قیمت داشته و 1000 دینار معادل 10000 درهم بوده و 10000 درهم معادل 200 حله یمانی بوده. این اشکال وارده و بنابراین ما معتقدیم که این در واقع این 6 تا اطلاق نداره، یه قید لبی داره، قید لبیش هم این استش که چیه؟ در زمان اینا معتبرن برای دیه، اعتبار دارن که متساوی القیمه باشن، قیمتشون مساوی باشه، اینا میگن این سبد کالایی که الان به هم ریخته قیمتاش دیگه نمیتونه اینا به نحو تأخیر باشه، هرچند خب مشهور اینو قبول نمیکنن دیگه، این حرف که ما زدیم قبول نمیکنن، میگن اینا به نحو تأخیر، یعنی هر کدوم خاص انتخاب میکنه، ولی اون اشکال وارده، یعنی در زمانی که این روایات صادر شده واقعا 1000 گوسفند 1000 دینار بوده، الان تقریبا 1000 دیناره ولی عرضم حضورتون 100 شطور معادل الان 1000 دینار نیست، 1000 دینار 6 میلیارده 100 شطور نهایتا 3 میلیارده مثلا، یعنی نصف تقریبا، و این قید لبی داره و مقید به قید دلیل لبیه که این ما در زمانی میتونیم این 6 تا رو به نحو تأخیر قبول کنیم اختیارن که اینا متساوی القیمه باشن. انصافا هم ارتکاز اوغلایی همینه دیگه، میگن آقا در اون زمانی که اینا روایت بیان شده اینا قیمتشون مساوی بوده. برای تسهیل میگه تو مثلا فرسون گاو نداری 200 گاو بده، خب یه گوسفند پرداخت کن، هم در واقع تو روایت هست، تو روایت دیگه هست، هم آقایونی که نزدیک به زمان قرون میانی اسلام هستن دارن روی این، مثلا قاضی در واقع ابن براج مثلا اینو حرف تصریح کرده، یا خود صاحب جواهر هم اینو تصریح کرده که گذشته کن اینو حرف میزن. تو روایت هم داریم دیگه، داریم که مثلا در واقع یک بوس حتی در واقع حله یمانی، یعنی هر حله یمانی معادل یک گاو بوده. آره این هم چه قیمتی داشته. بنابراین مقید به یک قید لبیه دیگه که عرض کردیم، این نمیتونه تأخیر رو قبول کنیم در متساوی القیمه باشه. مشهور قبول نمی کنن چون در واقع چیه؟ روایات داره تأخیر رو بیان میکنه. حالا این قیدی که ما داریم بیان میکنیم که آقا این به هم ریخته، این دلیل عقل اوغلاییه دیگه، عقلی و اوغلایی، یعنی آقا بالاخره اون زمان یکی بوده، این حرف ماست. مشهور میگه آقا طبق روایات میگه آقا میتونی یک کلی شیشتر انتخاب کنی. آره این تفاوت خیلی زیاد شده. حالا با حل چیه، چی کار کنیم طبق این؟ یعنی الان که انتخاب دیه در شرایط وضعیت امروز جمهوری اسلامی که میگه 600 میلیون تومان، میاد بر اساس چی بیان میکنه؟ درهم بیان میکنه، اونم مثلا نقره احتمالاً بیان کرده، یعنی اقل رو گرفته. حالا حله یمانی که وجود نداره، اومده اقل رو گرفته، ما بقیه هم برابر جاری کرده به خاطر این اختلافای فاحش قیمتی که وجود داره. ولی این تأخیر رو ما چیکار کنیم؟ بالاخره تو روایت افتاد آقا تو مخیری، چرا شما اومدی رو 600 میلیون تکیه کردی؟ حالا ممکنه بگی آقا نه من میتونم یه بالاخره یه 200 گاوی جور کنم بیارم بدم یا پولشو بدم. این پایه چیزی که بر اساس موقع تعیین شده، این مشکل چیکار کنیم؟ برخی از آقایون گفتن آقا این مشکل با جایگاه ولایت امر و ولی فقیه حل میشه. مثلا مرحوم منتظری میفهمن که چیه، میگه آقا ولی فقیه بیاد یه چیز تعیین کنه، بیاد بگه آقا مثلا اینقدر مبلغ دیه است، مشکل بحث حل میشه. این اختلاف های فاحش قیمتی هم کنار، چون ممکنه چند رو دیگه این الان این 600 میلیونی که تعیین شده پول یه ماشینه. راجب میفهمم خیلی درهم نسبت به طلا خیلی افت قیمت داره، و اگر ما نتونیم این بالاخره معیار رو تو سبد دیه پیدا کنیم، به حقوق خانواده مقتول ظلم شده، بالاخره از اونا کندیم دیگه، و این ظلمه. ما که اینجا که نمیتونیم بیایم راحت. ایشون میفهمد که حالا برخی از آقایون دیگه هم تایید ولی فقیه چی تعیین. خب مشکل فقهی بحث حل نشده. یه راهکار شما گذاشتی تو شرایط بحرانی ولی فقیه بیاد یه عددی رو تعیین کن، مشکل فقهی بحث حل نشده. یه راهکار حکومتی شما تعیین کردی، اینم برای مانع اجتماعی که ایجاد کرد. همین حرف هم ایشون تو زکات زد، یعنی ما تا گیر میکنم میگن ولی فقیه بیاد یه عددی رو تعیین کنه، یا تو زکات بیاد یه چیزی رو تعیین کنه و تموم میشه. مشکل فقهی بحث حل نشده، چون مشکل فقهی بحث اینه که در نظام اقتصادی اسلام زکات چیه، از کجا میاد، کجا خرج میشه، دیه چیه، معیارش چیه. و اگه فرض کن فردا درهم بیشتر از این سقوط کنه، یعنی مثلا برسه به 100 میلیون تومان، شما میگید معیار 100 میلیون بذاری برای کشتن یک انسان مرد مسلمان رو بکشه 100 میلیون تومان، یعنی عدد این معیار چیه؟ این وسط معیار رو باید مشخص کرد. بنابراین اینکه ولی فقیه بیاد یه عددی رو تعیین کنه، همونطوری که الان قوه قضاییه داره این کار انجام میده، این مشکل فقهی بحث رو حل نمیکنه. و انتقاد ما به قوه قضاییه این استش که اصلا در مسئله دیه، حالا ما دو تا نقد قوه قضاییه داریم، یکیش این استش که در واقع در محاسبه دیه اساساً معیار شرعی محاسبه دیه و روایاتی که در محاسبه دیه بیان شده دقت شرعی روش نشده. یه عده‌ای میشنن دور هم یه تعیین قیمت گذاری میکنن، لزوماً هم پایه نقره نیست، خیلی موقع این پایه به هم میریزه. و این تأخیر کجا میره؟ معیار تو سرد دیه چیه؟ و خب شما دارید ظلم میکنید به خانواده مقتول. بالاخره یه بار از شما میگه آقا من مثلا کاری به حکم دیه ندارم، یه خسارتی تعیین میکنم، هر کی بکش اون خسارت رو باید پرداخت کنم. اگه اومدیم بحث معیار دیه رو مطرح کنیم، باید معیار سرد دیه معلوم باشه. برای چه اساسی ما داریم قیمت سرد دیه رو مثلا 600 میلیون تومان ارائه میکنیم؟ و این ظلم به خانواده مقتول اگر نتونیم دقیق مشتون، چون این حقشه، حق شرعیشه. اگر واقعا معیار 1000 دینار باشه، شما 6 میلیارد رو بدید به خانواده مقتول، یعنی فاصله 5 میلیارد و 400 میلیونی که شما به خانواده مقتول ندادی رو ضامن شرعی هستی، اون همون ضامنی که قاتل هم شمایی که قانون گذاری کردی. نکته دیگه این است که این 600 میلیون هم معیار مناسب بر فرض که بر اساس نقره باشه، یعنی بگیم مثلا آقا در حالی که من سالهای پیش دیدم مثلا سال 99 یا سال 98 معیار نقره هم نیست، پایین تر از معیار نقره است. بر فرض که بگیم شما مومدید بر اساس 10,000 درهم دارید دیه شرعی تعیین میکنید، وقتی شما میاد به تومن تعیین میکنید، من اول سال امسال گفتم 600 میلیون تومن چیه؟ معیار پرداخت دیه قتل انسان مسلمان 600 میلیون تومنه. این 600 میلیون تومنه، 600 میلیون تومن اول 1401 یه عددیه با یه قدرت خرید خاصی. این قوه شرایی این و این قدرت خریدش تو آخر سال اگر دو سه بار تورم نخوره یک بار خورده، کما اینکه تو اردیبهشت ماه تورم 20% رو شاهد بودیم که دولت اومد یارانه ها رو آزاد کرد، مردم همون مقداری که یارانه گرفتن از اون جیب بیشترش رو پرداخت کردن به دولت، یعنی از این جیب اومد یارانه داد، از این جیب گرفت از مردم. عملا این 600 میلیون تومانی که شما تو فروردین یا اردیبهشت اعلام کردی، تو شهریور این 600 میلیون تومان 30% 40% ضعیف شده و این نسبت به درهم اینجوری نیست، چون کالاه، چون پول اعتباری قابل خلقه و خلق پول میشه و تورم میخوره. 600 میلیون تومن اول سال با 600 میلیون تومن بهمن ماه و اسفند ماه 1401 خیلی متفاوته. این ظلم به خانواده مقتوله، چون نمیتونید برای این اساس قیمت سبد دیه رو تعیین کنید. میگه آقا دیه مرد مسلمان 600 میلیون تومنه، تازه شما تو ماهای حرام میگید 800 میلیون تومن، 30% اضافه میکنید. ماه حرام مثلا فرض کنید شهریور ما محرم و سفر رو در پیش داریم دیگه، 600 میلیون تومنی که شما در فروردین 1401 بیان کردید، این 600 میلیون تومن 30% تورم خورده. در شهریور که شما قراره این آقا 800 میلیون تومان پرداخت کنه، 30% از اون 600 میلیون برداشتی، یعنی در واقع 800 میلیونی که شما در شهریور در ماه حرام داری پرداخت میکنی معادل همون 600 میلیون تومان اول ساله. توجه فهمید؟ یعنی سبد دیه شما چه در تعیین مقدار دیهش چه در افزایشش در ماهای حرام، هر دو دچار چالشه. قرار بود در ماهای حرام ما 30% اضافه دیه پرداخت کنند کسانی که چی؟ قتلی انجام دادن. این 30% قرار بود ما این 30% بیشتر بگیریم بدیم به خانواده مقتول. وقتی تورم خورد 30% تورم، مثلا تو خرداد ماه گفتن تورم بی سابقه در جمهوری اسلامی، مردم شاهد بودن. این 30% 800 میلیونی که پرداخت میکنه معادل همون 600 میلیون هست. در واقع کل عدد معیار شما برای محاسبه دیه دوباره به هم میریزه شرط پول اعتباری. مشخصه، منظور مشخصه دیگه. بنابراین در شرایط پول اعتباری برفرض که اولا شما معیاری برای سبد دیگه ندارید، یعنی شما این معیارها رو نمیتونید دقیق حساب کنید، برفرض که اومدید گفتی آقا من اقل قیمت سبد دیگه رو محاسبه میکنم میشه 10,000 درهم، ما بقیرم برائت جاری میکنم توی شرایط اختلاف فاحش قیمتی، اون رو چون داری ریالی و با زبان پول اعتباری بیان میکنی، اون عدد عددی نیست که بتونه حقوق خانواده مقتول رو تأمین کنه، واقعا حق به حقدار برسونه. چرا؟ چون شما وقتی اول سال داری عدد تعیین میکنی میگی 600 میلیون تومان یا اینقدر دلار یا اینقدر دینار عراقی یا اینقدر ریال عربستان، هر پول اعتباری که هست، اینقدر لیر، این عدد چون در شرایط پول اعتباریه تا آخر سال 30%، 40%، گاهی موقع 50% این پول آب میشه، ضعیف میشه. بنابراین قوه قضاییه متهم میشه به اینکه شما نتونستید حقوق خانواده مقتول رو تأمین کنید و حق به حقدار برسونید، چون معیارت ریالیه. به همین دلیل اوایل انقلاب سال 57-58 چند تا نامه بین امام و مرحوم آیت الله یزدی رد و بدل میشه. آیت الله محمد یزدی، مرحوم آیت یزدی که اخیرا رحمت خدا رفت، ایشون درخواست میکنه از امام که آقا ببینید بیایید بر اساس روایات دیه ما بیایید درهم شرعی ضرب کنیم، کسی که میخواد دیه پرداخت کنه بیا درهم بخره، درهم پرداخت کنه. چرا؟ چون معیار میخوایم اینجا ما، برادر من، تو سبد دیه معیار میخوایم ما اینجا. اگر شما معیار نداشته باشی پول اعتباری بهت فریب میده، میگه 600 میلیون تومان، این 600 میلیون اول 1401 با 600 میلیون 29-12-1401 خیلی متفاوته، خیلی عددش ضعیفتره، چون تورم داره پول اعتباری ها رو مثل یخ آب میکنه، هی زوب میشه زوب میشه. شما یه قالب یخ قرار بود بدی به خانواده مقتول، شده یه تیکه یخ داخل یه کولمن کوچیک، این تو طول سال آب میشه، ولی عدد ارزش اسمیش یکیه، 600 600، اما این 600 میلیون کجا، این 600 میلیون کجا. آیت الله یزدی پیشنهادشون به امام این بود که در واقع بیاین بر اساس روایات دیه ما درهم ضرب کنیم، درهم شرعی، هر کی خواست دیه پرداخت کنه 10,000 درهم از قوه قضاییه میخره پرداخت میکنه، اون میره تو بازار میخواد بفروشه، میخواد نگه داره، هر کار میخواد بکنه. این یه معیاری وجود داشته باشه. شما این معیارها رو شما متاسفانه کشورهای اسلامی غیر شیعی برخی از این معیارها رو بیشتر از ما رعایت میکنن. الان عرض کردم تو کویت، قطر، برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس الان سکه ضرب میکنن که دیه پرداخت کنن، سکه ضرب میکنن که زکات پرداخت کنن، چون یه معیاری میخوان. این مثلا بنابراین چه در تعیین مقدار دیه در سبد دیه و چه در تعیین عدد ریالی دیه ما دچار مشکلیم، همچنین در رساندن حق صاحب حق مجن علی حق به حقدار در شرایط پول اعتباری دچار بحرانیم. الان جمهوری اسلامی ایران بر اساس فقه شیعه باید بتونه یه معیار مشخصی رو برای پرداخت دیه معلوم کنه. اینجا انگشت اتهام به سمت قوه قضاییه است. چه قوه قضاییه مسئول این قصه است، باید تکلیف این قصه رو معلوم کنه. و به نظر ما اون تلاشی که مرحوم آیت الله یزدی توی قصه ضرب دینار ضرب درهم شرعی داشتن، به نظر من یکی از تلاش‌های قابل تقدیر و ارزشمند ایشون بود، هرچند به نتیجه نرسید، به ثمر نرسید و این قصه بازم ریالی داره طی میشه و ما نمیتونیم حق و براحتی از حقوق صاحبان حق در مسئله دیگه بگذاریم، براحتی بگیم حالا یه عددی طی میشه. ما کشور سکولاری نیستیم بشینیم یه سری دوره هم بشینم بگم آقا حالا عدد ارزش قیمت دیه در کشور ما اینقدره، کشور دیه اینطوری هم. ما اگر معیارمون فقه اسلامیه و فقه شیعه، اون معیار داره مشخص. بنابراین این راهکاری که مرحوم منتظری بیان میکنه بر اساس اینکه ما بیایم اختلاف فاحش قیمتی رو، اختلاف فاحش قیمت‌ها رو با نظر ولی فقیه جبران کنیم، مشکل فقهی بحث رو حل میکنه. بله ممکنه دو شرایط اضطراری ولی فقیه این نظری داشته باشن، میفهمون که آقا مثلا این اضطراری موقته، اون مشکل فقهی بحث این که بالاخره نظام اقتصادی اسلام در مورد دیه چه نظری داره، مگر اینکه بگیم باید مصالحه کنن، یعنی بگیم آقا ولی فقیه گفته مثلا 400 میلیون دیگه، بریم من دیگه راضی کنید، راضی بشید دیگه. بر فرضم که ما بگیم مصالحه، ولی دم طفل صغیر چجوری میخواییم شما اینجا مشکلشو حل کنه؟ یعنی اگر مثلا یه نفری اومده بچه همسایه اومده زده دست بچه شما رو زخمی کرده، عدد دیه‌ای که باید به این بچه پرداخت بشه یه عدد مشخصیه تو شهر ما، مثلا صورتش کبود کرده دیه باید بده دیگه. حالا پدرش بیاد بگه آقا ببخشین، و شما حق نداری ببخشین، بچه باید رضایتش بشه، یعنی شما تو از حق دیگری بیایی ببخشی که. حالا فرض کن یه نفری اومده پدر یه خانواده رو کشته، حق اون بچه. یه نفری بیاد بگه آقا مثلا پدر بزرگ بیاد ولی دم بیاد حق این بچه بگه حالا اشکال نداره ما مصالحه میکنیم، برای این حقوق این بچه‌ای که خودش ولی دمه میخواید چیکار کنید؟ چجوری میخواید مصالحه کنید؟ یه بچه‌ای باشه که زیاد عقلش هم نرسیده، کامل نشده، عملا مشکل فقهی بحث شما توی اون نظری که آیت الله منتظری بیان کرده مشکل حل نمیشه. بله
شما بعد ما دیگه قانون گذاشتن واسه این که بعد شکایت زیاد شده که باید بر اساس سال اصلاح بشه قیمتش، اون تا خیلی از نیت لابی نه نمیکنن، نمیگن دوباره شکایت کنن، یعنی بگن شکایت کنن دو روز بالا روز میشه واسه خود قوه قضاییه تا بیاد بررسی کنه دو یه سال دیگه ارزش اون چه
نگرد، یعنی واقعا از فاصله یه. مثلا فرض کنید من در فروردین 1600 گفتم 600 میلیون تومان عدد، اینم یه نقد دیگه است دیگه،
یعنی آبان جنایت اتفاق میفته بعد تا بیاد فرماندهستگی بشه
آبان سال بعد میشه،
آبان سال بعد دیش بگی نمیشه تا بیاد پرداخت بشه، مثلا آبان سال بعد قسطی
میشه، تازه قسطی میشه تا چند سال بعدش
نه آره شکل
قسطی هم میکنن
اگه بیمه باشه، نه ولی شخص میشناسن که تا 10 سال باشه قسط بیمه میده، قسط دیه
میده، یعنی شما اون قسط هم این ریالی داره پرداخت میکنه، یعنی شما نکن نقد سوم نیستش که شما از 1401 600 میتونن تعیین کردید، خدای نکره یه نفر میاد تو مرداد 1401 یه نفر میکشه، پرونده قضایی شکل میگیره، اون 600 میلیون تومان اول 1401 تا مرداد 1401 30% تورم بهش خورده شده، 400 ارزش ریالیش ضعیف شده، 30% ضعیف شده. حالا از این موقعی که پرونده تشکیل شد تا بیاد رأی قضایی صادر بشه مبنی بر اینکه شما باید پرداخت دیه کنی، شاید بشه مرداد 1402. تو این فاصله چقدر تورم میخوره؟ خیلی اطلاع
از رأی تا بیاد اجرا بشه،
داره تا مرداد 1402 تا بیاد دوره اجرا بشه این حکم، ممکن میشه 1403 مرداد 1403 میخواد پرداخت کنه، حالا تازه بیمه ای باشه، اون مشکل تورم کامل حل نشده، یعنی حق خانواده مقتول به بهشون نرسیده. اگه بیمه هم نباشه میان قسطی میکنن دیگه، اینم قسطا رو شما میدونید دیگه، یعنی شما دو سال قسط بدید دیگه این پولا انقدر بی ارزش میگه دیگه، راحت یه عددی از این پول تو جیبای بچه‌هاتون هم شما پرداخت کنید، مبلغ قسطتون پرداخت شده. یعنی اینقدر تورم سنگین میشه، طرف اگه دیگه بخواد در واقع بیمه ای نباشه، بیمه نباشه، اینقدر تورم سنگینی که اقساط بعد از دو سه سال اینقدر بی ارزشی عملا خانمای مقتول هیچ چیز دستشون نمیرسه.
بلکه
اقساط
مهریه
اینطوری
نیست،
اقساط مهریه
با سکه
تعیین میشه، اقساط مهریه با سکه تعیین میشه، یعنی شما چون تو مهریه ما معیار داریم بر اساس مهریه، مهریه طلایی تعیین شده، اگه طرف 14 سکه مهریهش بشه، این 14 سکه 6 ماه یه بار هم یه سکه بده، سکه بر اساس تورم خودش حفظ کرده، اقساطش هم بر اساس طلاه، میگه آقا 6 ماه یک سکه، نمیاد بگه ماهی 200,000 تومان که بعد این 200,000 تومان 5 سال دیگه بشه پول تو جیبی بچه من، مثلا دیگه خانواده مقتول بشه دردشون بخوره این عدد این پولو. بنابراین عملا حکم دیه در شرایط فعلی جمهوری اسلامی دوچار بحران و چالشه و اسم دیه روشه، مثل کشورهای دیگه یک تعیین خسارتی داره تعیین میشه، حکم شرعی دیه اجرا نمیشه، چه در تعیین معیار دیه، چه در اجرای حکم دیه و در چه در بیان حکم دیه. یعنی اگر ما ریالی اینو داریم تعیین میکنیم، نمیتونیم ملتزم به حقوق مجنا علی و خانواده مقتول باشیم. چرا؟ چون عملا خانواده مقتول ریالی دارن دریافت میکنن، هر چی تورم میخوره، هر چی تورم در کشور ایجاد میشه، هر چی ریال ضعیف‌تر میشه، پولی که اینا دریافت میکنن آب میشه، آب میشه، در حالی که شما یه انسان رو کشتی، یک مرد مسلمان رو کشتی، باید یه شو طبق روایت به صورت مشخص پرداخت کنی. ممکنه یه نفرم اشکال کنه بگه آقا در زمان صدر اسلام اختلافات قیمتی بوده، ما قبلا اون بحث کردیم، اشاره میکنم فقط که عرض کردم منابع تاریخی ما اینو خوندیم که در طول 500 سال 15% قیمت درهم تغییر کرده بود، 500 سال 15%، در حالی که ما در عرض 3 ماه 30% تورم رو شاهدیم. یعنی این تورمای شدید، این وضعیت که امروز در شرایط ریالی، لیر ترکیه، اصلا که پول اعتباری شاهدیم، این چیزا در صدر عملا طرف با یک نوسان خیلی اندکی که بعد در شرایط پول کالایی این جبران خواهد شد، توضیحش جای دیگه عرض خواهیم کرد. این تورم مثل این نیست که همیشه پول هی ضعیف بشه، در یه شرایط ممکنه درهم ضعیف شه، به جاش طلا افزایش قیمت پیدا کرده، گوسفند ارزشمند شده، یعنی شما ممکنه 5 تا کالا داری یکیش ضعیف شده، 4 تا دیگه‌اش رشد کرده. تورم اینطوری نیست، تورم پولتو بی ارزش میکنه و پولت که بی ارزش شد، همه کالاهای زندگیت، هم قدرت خرید، توان خریدت ضعیف شده. خب پس بنابراین شما راهکاری که برخی از آقایون از جمله مرحوم منتظری بیان کردن که ولی فقیه یه عددی رو تعیین میکنه و این عدد مشکل رو حل میکنه، نه مشکل شرعی بحث رو حل میکنه، نه خانواده مقتول رو، حق خانواده مقتول پرداخت میشه و داده میشه، حق به حقدار نمیرسه. چرا؟ چون این عدد ریالیه. یک دو این که در واقع مشکل فقهیه، بس شما نمیتونید مشکل فقه، بالاخره این حقوق شرعیشه و برفرض که بگیم اینا مصالحه هم بکنن، عرض کردم که اگر ولی دم طفل صغیر باشه، شما نمیتونی از حقوق اون براحتی بگذری، حقشه، و مصالحه یه انسان بالغ نمیتونی، مثلا یه بچه 3 ماه هست 4 ماه هست، شما نمیتونید حقوقشو براحتی با مصالحه حق بخشش خلاصه ندید. راهکار دومی که بیان شده، آقایون فقها بیان کردن، مرحوم آقای شاهرودی بیان کردن، صاحب قرائت کتاب قرائت فقهی معاصره، ایشون بیان میکنه که معیار 100 چطوره، یعنی بیایم بر اساس معیار 100 چطور قیمت گذاری کنیم که الان بر اساس پول امروز ما معیار 100 چطور میشه 2.5 میلیارد تومان. ایشون نظرش این بوده، کتاب قرائت فقهی معاصره اینو خوب بحث کرده. بنابراین این کاری نداره، میگه آقا من 100 شتر رو معیار قرار میدم، حالا این 100 شتر یه روز معادل 1500 تا گوسفنده، ممکنه یه روز معادل 3000 تا گوسفنده، ممکنه یه روز معادل 500 تا گوسفنده، اصلا مهم نیست، مهم معیار 100 شتره. که ایشون استناد میکنه برخی روایات که این روایاتی که معیار 100 شتر رو بیان کرده، از جمله روایاتی که همینجا خوندم عرض کردم خدمت شما، که در واقع کانت دیه فی الجاهلیه نعتن من الابل فاقر رها رسول الله، یعنی در واقع معیار دیه در زمان جاهلیت 100 چطور بوده، پیامبر هم اومده امضا کرد صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون امضا کرد، اینو امضا کرد، بعد دیگه بعد گفت حالا اهل گوسفند بیان 1000 گوسفند بدن، صاحبان گاو 200 تا گاو بدن، دیگه اینو برای این اساس برد جلو. ایشون استناد به این دست از روایات میکنن و میفهمن که در واقع معیار 100 چطوره. خب بحث میکنن دیگه، میگن آقا توی روایات هم ما از این دست روایات داریم، 100 چطور رو معیار قرار بدیم، 100 چطور هم در زمان جاهلیت هم با امضای اهل بیت دیگه معیار ثبت دیگه است. این به نظر میرسه این ادعا هم قانع کننده نیست. اولا اینکه بسیار از علما معتقدن که این حرف خلاف ظاهر بسیار از روایات تأخیره و در واقع تأخیر بیان کرده که خب شما میتونید معیارهای دیگر رو انتخاب کنید. رو چه حساب شما میگی 100 چطور؟ به خصوص اینکه این معیار 100 چطور زمان جاهلیته. باید ببینیم معیار 100 چطور میتونه در تاریخ اسلام هم معیار سبد دی، بله میتونه برخی بخشی از سبد دیه باشه، معیار سبد دیه میتونه باشه یا نمیتونه باشه. و معارض هم داره دیگه، مثلا صحیح حلبی تأکید میکنه که سبد دیه 1000 دینار. عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن جمیل و حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال الدیت و عشرت آلاف درهم او الف دینارن. بنابراین روایات معارضش باعث میشه که ما معیار 100 چطور رو نتونیم معیار اصلی سبد دیه قرار بدیم. اختلاف ها از اینجا شکل میگیره ها، یعنی در تاریخ اسلام هم بوده که آقا معیار بالاخره 100 چطور، اختلاف قیمت هم قبل از پول اعتباری ایجاد شده، اما امروز که تورم داره شدیدتر میشه و پول اعتباری اومده وسط، این اختلاف ها بیشتر شده. حالا بالاخره معیار 100 چطور، 1000 دینار، 10000 درهم، کدوم از ایناست؟ اون روایاتی که میگه عدیت و عشت و آلاف دیار همین او الف دیناره، اینا معارضشه، دست برمیداریم از معیار 100 چطور. این هم این صحبت آقای منتظری هم تو جواب این نگاهه، حالا لزومن به این حرف نیستشون بفهمان که اصل دیه و تقدیر آن به 100 چطور از احکام تعبدی محض نیست که حکمت آن مرموز و غیر قابل فهم برای بشر باشه، بلکه بنابر تصریح روایات محمد ابن علی ابن حسین از امام باقر و نیز روایت عبدالرحمن ابن حجاج که خوندم براتون، تقدیر آن به صد چطور به خاطر سنت جاهلیت بوده که در اسلام توسط پیامبر امضا شده. ایشون میفهمن دیگه یک حکم تعبدی محض نیست که برای شما بگید چون تو روایت صد شد و صد شد، که البته ما به این حرف اشکال داریم. تو روایت عبان، روایت عبان قشنگ اونجا امام بیان میکنه که حکم دیه تعبدیه، حداقل بخش زیادی از حکم دیه تعبدیه. روایت عبان رو بخونیم و بعد نظر خودمون رو عرض کنیم، ببینید این حکم دیه چرا ما داریم تأکید میکنیم روی این سبد دیه. روا عبدالرحمن ابن حجاج عن ابان ابن تغلب قال قلت لابی عبدالله ما تقول فی رجل قطع اسب ان من اصابع المرأة، یه انگوش، یه مرد اومده یه انگوش از انگوشتای یه زن قطع کرده، کم فیها؟ قال عشرتون من الابل، 10 تا شطور. دقت کنید، قلت قطع اسنین، دو تا را قطع کرده، فقال عشرون، دوتاش میشه 20 شطور. قلت قطع ثلاث ثلاثن، قال ثلاثون، 30 شطور. قلت قطع اربعن، قال عشرون، گفت سه تا شد 30 تا شد، تو گفت 4 تا شد 20 تا شد. تو برو تو سبحان الله یقطع ثلاثا، سه تا قطع کرد، فیکون علیه ثلاثون، 30 تا شد، 30 تا شد رو باید دیه بده، فیقطع اربعا فیکون علیه عشرون، 4 تا قطع کرد شد 20 تا شد. تو ان هاذا کان یبلغنا و نحن بالعراق، حرفا رو ما شنیدیم، ما تو عراق بودیم حرفا رو شنیدیم، فنبرع ممن قاله، براعت جستیم گفتیم این حرفا رو کسی نزنه، و نقول الذی قاله شیطان، گفتیم کسی که این حرفا رو بزنه شیطونه، فقال مهلا یا ابان، امام صادق علیه السلام فرمودن مهلا این حرفا رو نزن، یا ابان هکذا حکم رسول الله صلی الله علیه وسلم، اینجوری پیغمبر حکم کرد، ان المرأه تعاقل الرجل الى ثلث دیه، زن و مرد تا یک سوم دیه در یه سطح، فاذا بلغت الثلث رجعت المرأه الى النصف، اگر از یک سوم به بالا رفت زن برمیگرده دیهش نصف میشه، یا ابان انک اخذتنی بالقیاس، تو اومدی قیاس کنی اینجا، قیاس عقلی کنی، و سنتو اذا قیست مه قدیمی، معروفه دیگه سنت پیغمبره که قیاس بشه، بخواد عقلی محاسبه عقلی بشه این روایات، نه اینکه عقل تعطیل بشه ها، حکم خود خیلی از احکام تعبدی محضه، بخوای قیاس بیاری وسط مه قدیم دین نابود میشه، وسائل جلد 29 صفحه 352 باب 44. خب ببینید، پس این حرفی هم که آقای منتظری میفهمون که در واقع اینا تعبدی نیست، اتفاقا برخ حداقل بخش زیادی از احکام تعبدی. خیلی خوب، راه حل ما چیه؟ اون نظری که ما داریم، البته این نقدم ما به اون نگاه مرحوم آقای شاهرودی داریم، نقد ما چیه؟ میگیم آقا شما اگه معیار صد شطور رو قرار دادی، این معارض با اون روایت تنویعه، یعنی اونجا اومده بود نوع نوع کرده بود، گفته بود گوسفند مال اهل شات، نمیدونم بقر مال اهل بقر، نمیدونم ذهب مال اهل ذهب، اینا با روایت تنویع هماهنگ، یعنی الان شما تو اروپا که شطور نیست، شطور خیلی گرونه، اگه بخوای معیار صد شطور رو بذاری برای مثلا اروپا، کشور اروپایی معیار صد شطور خیلی قیمتش بالاتر از اینجا میشه، اگر اینجا مثلا یه شطور حدوداً 2.5 میلیون تومان 25 میلیون تومان 30 میلیون تومان اینجا یه شطور بالغ، اونجا احتمالا خیلی گرونتر از این حرفا باشه. چرا؟ چون شطور یک موجود جغرافیاییه، محدود به جغرافیاست، شطور یک موجود محدود به زمان و مکانه، بنابراین شما نمیتونی معیار صد شطور برای همه اراضی و همه جغرافیاها قرار بدید. این به نظر من این نقد خیلی نقد مهمیه. مال مناطق خشک و بیاب و علف مثل عربستان و عراق و جنوب ایران و اینها، مثلا تو شمال شما برید تو مثلا ساری به معیار صد شطور، صد شطور ساری با صد شطور بوشهر خیلی فرق میکنه. حالا شما صد شطور ایران با صد شطور فرانسه خیلی قیمتش فهمون، چطوری شما میخواین معیار قرار بدید؟ عملا این معیارم دچار چالشه، چه در قیمت گذاری؟ به دلیل اینکه محدودیت جغرافیایی و زمان و مکانی داره، چه در معیار قیمت گذاری بر اساس پول اعتباریش، یعنی اصلا پول اعتباری ها نسبت به معیار شطور هم متفاوت میشه. راه حل ما چیه؟ ما میگیم که اولا چند تا مقدمه عرض میکنیم که دیگه بحثم تمام بشه، زیاد وقت دوستانو نگیریم. ببینید، مقدمه اول این استش که ما با یه درک عرفی و یک ذوق عرفی، فهم عرفی میگیم قیمت اصناف دیه، و ببینید اون تو این سبد دیه اون قیمت و اون پول چقدره، یعنی مد نظر شارع چقدر بوده از سبد دیه، چون هدف دیه یک حکم صرفا تعبدی نیست، هرچند حداقل بخشی از تعیین قیمت دیه تعبدیه، ولی هدف اینه که یه غرامتی پرداخت بشه به خانواده مقتول. هدف اینه دیگه. سبد دیه باید قیمتش اون معیار قیمتیش که شارع تو مد نظرشه اون معلومش. این مقدمه اول. بنابراین ما مهم نیست 100 چطور یا 200 گاو یا 1000 گوسفند، ولی آقا این عددی که مورد نظر شارعه چیه، اون عدد، اون قدرت خرید حالا با پول اعتباری چی، اون مقدار و اون میزان پولی که باید به دست خانواده مقتول برسه اون باید مشخص. مقدمه دوم حرف ما این استش که درهم و دینار پول سبد دیگه است. چون اولا درهم و دینار پول زمان صدر اسلام و زمان تشریع اسلام بوده و جنبه طریقیت داره. یعنی میگه اگر 1000 تا گوسفند نداری 1000 تا دینار بده، پولشو بده. اگه 200 تا گاو نداری 1000 دینار بده. اگه 100 تا شتر نداری 1000 دینار بده. بنابراین پول جنبه طریقیت داره. میخوام پولا رو برسونیم دست خانواده مقتول. حالا خصوصیت کالا زیاد جا معیار نیست. خصوصیت کالا اینجا زیاد معیار نیست. ببینید صاحب جواهر هم همین حرف رو میزنه، کیف کان فتقوم و دراهم و دنانی کما فی الارشاد و القواعد و غیرها، بل لا اجد و خلافن فی اصل تقویم. قیمت گذاریش مهمه. این مهم نیست که حالا 100 چطوره یا 200 بار، اون قیمتش، قیمت گذاریش هم، لانه هما اصل المال، اصل المال همین درهم و دیناریه که ایشون فهمید. اصخایی میکنم کیف کنه فتقوونه به دراهم و به دنانیر، قیمت گذاری میشه با دراهم و دنانیر کبافل ارشان و القواعد و غیره ها، بل لا اجد و خلافم فی اصل تقویم. قیمت گذاریش با درهم و دینار باید ملاحظه بشه، لانه هما اصل المال، درهم و دینار اصل پوله، بنابراین باید سبد دیه بر اساس درهم و دینار قیمت گذاری بشه. ولذا کانا المرجع فی دیات، این دوتا مرجع دیات بودن و فی عوض المطلفات و عروش الجنایات و المعیبات و غیر ذالک ما یرجع الی الغرامات و نحوه ما. مقدمه سوم ما این هستش که تنوع اصناف دیه برای تسهیل در پرداخت. وگرنه قیمت سبد دیه باید یه قیمت مشخص جهانی فرا زمانی و فرا مکانی باشه. درسته گفته 100 چطور، ولی طبق اون بحث که مطرح کردیم که سبد دیه عددش و قیمت گذاریش مهمه که به خانواده مقتول برسه، این قیمت گذاری هم باید فرازمانی و فرامکانی باشه. وقتی ما به سبد دیه نگاه میکنیم، این 100 چطور، 200 گاو، 1000 تا گوسفند، اینا 200 حله یمانی، الان یه حله یمانی نیست، 1000 تا گوسفند ممکنه توی خیلی از مناطق نباشه، تو عربستان مناطق خشک گوسفند نیست، گاو نیست مناطق خشک. ما نمیتونیم معیاری قرار بدیم که مال یه جغرافیای خاصیه، یک منطقه خاصیه، باید یک معیاری قرار بدیم که فرازمانی و فرامکانی باشه. و تو روایت ارزم ابن سنان که اینجا میفهمد در واقع مفصل روایت دیگه، قال امیرالمومنین فی الخطأ شبه العند ان یقتل بالسوت او بالعصا او بالحجر ان دیت ذالک تغلظ و هی مئتون من الابل منها اربعون خلف. اینا میاد دیه شکل جنایت رو بیان میکنه. آخر روایت شاهد مثال ما، حال دوستان خواستم مراجعه کنن، روایت شیخ طوسی تو تهذیب و باب القضایا فی الدیات و القصاص صفحه 155 هم این روایت تکرار شده اونجا، روایت ابن سنانه از امام صادق علیه السلام که از امیرالمومنین نقل میکنه. آخر روایت شاید مثال اینجاست، و قیمت و کل بعیر نعتون و 20 درهم. او عشرت و دنانیرن و من الغنم قیمت و کل ناب من الاب اشرون شاتون. یعنی داره آخر روایت بیان میکنه که قیمت شطور، صد شطور 20 درهمه یا 10 تا دیناره. قیمت گذاریش مهمه تو سبد دیه. حالا حرف ما چیه؟ حرف ما این هستش که با توجه به اینکه طلا و نقره تنها کالاهایی هستن که محدود به جغرافیا نیستن، یعنی نمیتونی بگی آقا طلا رو مثلا روس ها زیاد دوست ندارن یا آمریکایی‌ها دوست ندارن یا مثلا آفریقایی‌ها طلا دوست ندارن، همه مناطق جهان طلا میتونه حضور داشته باشه و مطلوبیت بین‌المللی داره. این یه نکته. نوع دو، محدود به جغرافیا نیست. مثلا شطور در مناطق سرسبز و اینا مال مناطق بیابانیه، در مناطق سرسبز مثل ساری و گرگان و رشت و آمل و بابل اونجا زندگی نمی کنه، در مناطق بیابانی زندگی میکنه. گوسفند در مناطق بیابانی نیست، گاو در مناطق خشک و بیابانی اصلا نمیتونه زندگی کنه، محدود به جغرافیان. در سبد دیه آن معیاری که اولا ارزش سبد دیه است، دو به تعبیر مقام معظم رهبری پول سبد دیه است، درهم و دینار. تو درس بحث زکات بحث دیه شون مطرح کردم. به تعبیر علامه مجلسی هم این هست، حالا تعبیر علامه مجلسی رو بخونم عرض کنم خدمتون. میفهمد که باید دانست که این روایت، یعنی روایت صحیحه عبدالرحمن بن حجاج که خوندم و سایر روایات مشابه آن، دلالت بر این دارد که در پرداخت دیه دینار اصل است و مقدار مشخص شده از درهم در واقع قیمت آن به حساب میآید. بنابراین طبق نظر مرحوم علامه مجلسی تو مرآت العقول فی شرح اخبار رسول جلد 21 صفحه 25 اینو فرموده که دینار اصل سبد دیه است. اگر هدف پرداخت غرامت به خانواده مقتوله و این غرامت باید غرامت با معیارهای شرعی باشه، نباید توش دخل و تصرفی باشه، حقوق شرعی خانواده مقتوله، این یک. دو، دینار و درهم پول سبد دیه است به تعبیر مقام معظم رهبری با تصریح مرحوم علامه مجلسی و خیلی از بزرگان، دینار و درهم پول سبد دیه است. و با توجه به اینکه طلا مطلوبیت بین‌المللی داره، محدود به جغرافیا نیست، محدود به زمان و مکان نیست. و چهار، قیمت طلا بین‌المللی تعیین میشه، مطلوبیت بین‌المللی داره، حضورش همه زمانی و همه مکانی هست، به نظر میرسه برای حفظ حقوق خانواده مقتول و رعایت بهتر و بیشتر و دقیقتر حقوق خانواده مقتول، ما وظیفه داریم بر اساس 1000 دینار و 10000 درهم قیمت دیه رو تعیین کنیم و این قیمت گذاری نمیتونه صرفا معیار باشه، باید دینار شرعی و درهم شرعی پرداخت بشه. چرا داریم پرداخت میشه؟ چون اون چالش هایی که عرض کردیم تو قیمت پول اعتباری ایجاد میشه. نیاییم بگیم آقا 10000 درهم معادل اینقدر گرم درهم، اینقدر گرم نقره، الان اینقدر تو بازار اینقدر قیمت چه، قیمت 600 میلیون تومان. چون پول اعتباری دوچار تورمه، شما نمیتونی روی پول اعتباری دیه رو پرداخت کنی، در بستر پول اعتباری ما نمیتونیم دیه رو پرداخت کنیم. برای رعایت حقوق شرعی به نظر ما راهکار مرحوم آیت الله یزدی راهکار خوبیه. بیایم درهم شرعی و دینار شرعی ضرب کنیم و خانواده مقتول حقوقشون بر اساس 10000 درهم و 1000 دینار پرداخت بشه. ظاهر کلام ابن براج هم همینه دیگه، دینار رو معیار قیمت و ارزش گذاری دیگه میدونه، سایر کالاها رو هم برای تسهیل در پرداخت میدونه. من این عبارات ایشون رو بخونم و دیگه بحث ما تمام. فدیت العمد، فدیت العمد المحض اذا کان القاتل من اصحاب ذهب 1000 دینار جیاد، و امکانم این اصحاب الفضه فعشرت و آلاف درهم جیاد، جیاد یعنی خوب، درهم خوب، دینار خوب. و امکانم این اصحاب الابل فمعت و مسنن قیمت و کل واحد منها عشر دینارن عشرت و دنانیرن او الف شاتن. و امکانم این اصحاب الغنم قیمت و کل واحد منها دینار واحد. ببینید یعنی داره معیار رو بر اساس هزار دینار قرار میده، بعد میگن که قیمت 200 گاو اینقدر، قیمت 100 تا شتر اینقدر، قیمت 1000 تا گوسفند اینقدر. او معطا مسن من البقر و ان کان من اصحاب البقر قیمت و کل واحده واحدت منها 500 دنانیرن او معطا حلتن ان کان من اصحاب الحلل قیمت و کل حلت 500 دنانیر. بنابراین ظاهر کلام ایشون هم این استش که در واقع الف دینار معیار سبد دیه است و ما بقیه اصناف دیه اینها برای تسهیل در پرداخته. ما هم امروز نگاه میکنیم شرایط واقعی اقتصاد رو نگاه میکنیم، میبینیم اگر بخوایم حق شرعی خانواده مقتول رو بدون کم و کاست بهشون برسونیم، حقوقشون رو رعایت کنیم، بهترین راه این استش که پول سبد دیه، درهم و دینار رو احیا کنیم. پول سبد دیه که احیا بشه، حالا قیمت گاو و قیمت شتر و قیمت گوسفند ممکنه بالا پایین بشه. این تنوع تنویعی که در کتاب جواهر بیان شده برای تسهیل در پرداخته. پول سبد دیه رو ما احیا کنیم، 1000 دینار پرداخت کنیم به خانواده مقتول یا 10000 درهم پرداخت کنیم به خانواده مقتول. اگر بر اساس پول اعتباری تعیین کنیم، چالش هایی که عرض کردیم چه در تعیین قیمت دیه، چه در تورمی که بعداً در پرداخت تعیین قیمتش و چه در تورمی که بعداً در مراحل پرداختش مشمول دیه میشه، متحمل خانواده مقتول میشه و این ظلم به خانواده مقتوله. یه ظلم قاتل کرده، عزیزشونو کشته، یه ظلمم قانونگذار ممکنه انجام بده، اون هستش که چیه؟ قیمت دیه رو درست تعیین نکنه، تخمینی تعیین کنه، در معرض تورم قرار بده عدد قیمت دیه رو، دچار تهدید بشه، همون تقسیط هم تقسیط ریالی بشه، دوچار دوره دوچار تهدید میشه، به هر حال خانواده مقتول آسیب میبینن. ان شاء الله ادامه بحث بمونه در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.